خب تا کنون با دو منبع اساسی معارف الهی آشنا شدیم. اشاره کردیم که همه معارف اساسی که انبیای الهی تبلیغ می‌کنند و مبنای سعادت و کمال انسانی است، ریشه در این دو منبع اصلی داره و کمتر معرفت بنیادینی در دین سراغ داریم که به یکی از این دو و به معنای دقیق‌تر به هر دوی اینها به صورت توأمان نیاز نداشته باشیم. با منابع دیگر آشنا خواهیم شد و کار کرده اونها، ولی در همین جا دارد که آثار و نتایج چنین روی کردی به معارف وحی رو با چند است جمع‌بندی کنیم، بعد سراغ سایر معارف بریم. یعنی این گونه تلقی نسبت به منابع معرفتی دین نتایج و آثار عملی و کاربردی به دنبال داره که اساساً دستگاه معرفتی انسان دستگاه تبلیغی و ترویجی معارف دین رو متفاوت میکنه. خب تا اینجا گفته شد که این دو منبع معرفتی مجموعه ای از معارف رو به دست ما میدهد، عقل از طریق مجموعی از شناخت ها و فطرت از طریق مجموعی از آشنایی ها. دو گونه معرفت، دو جنس معرفت که هر کدام هم آگاهی هایی به ما میده، معرفت هایی رو برای ما روشن میکنه که جنبه اساسی و بنیادین داره. خب نتیجه این نوع نگاه به منابع معرفت چند اصل اساسی است. نکته اول و اصل اول این است که اساساً معرفت زائیده عقل و وحی به این معنایی که ما گفتیم به ظهور و انکشاف حقیقت بر خود انسان حاصل میاد و در آینده با گونه های دیگری از معارف آشنا میشیم که جنسش سنخش با این معرفت متفاوت. فعلا در این سطح از معرفت که سخن از بنیادهای معارف الهی است، معرفت به ظهور و انکشاف خود حقیقت برای انسان منتهی میشه و انسان تا چنین ظهور و انکشافی براش حاصل نشه معرفت به وجود نمیاد. ممکن است انسان حاوی ده ها گزاره، ده ها آگاهی نسبت به همین موضوعات معرفتی باشه، ذهنش انبانی از تصدیق های ذهنی و معرفتی باشه، اما هیچ کدام از اینها به ظهور و انکشاف اون موضوع حقیقت نینجام. تمام فرایندهای معرفت در عقل و فطرت هرچه هست و صحیح هست باید در نهایت به ظهور موضوع معرفت برای خود انسان، خود من بینجامد. این است که معرفت در این معنا در این جهت یک معرفت شخصی است. اگر معرفتی باشد که همه انسان‌ها برش اقرار می‌کنند اما اون معروف برای من منکشف نیست، برای من شناختی حاصل نشد، اگر برای من اون معرفت ظهور پیدا کرده، شکل گرفته، من اون معروف رو خودم میشناسم به عقلم یا فطرتم ولو هیچ کس دیگری چنین شناختی نداشته باشه، باز من میتوانم اعلان علم کنم و بگم من اون را میشناسم. پس اصل اول این است که شناخت حقیقی معرفت بنیادین به دریافت مستقیم من که میگیم از این به بعد، یعنی عقل و فطرت، به واسطه عقل و فطرت از خود اون موضوع معرفت و نه چیز دیگر حاصل میاد. خب همینجا میتوان نتیجه گرفت، چون که اشاره کردم امور دیگری که مربوط به شناختند و به یک اعتبار به اونها شناخت هم ممکنه گفته بشه، علم گفته بشه، اونها مستقیما در چنین معرفتی نقشی ندارن. اثبات یا عدم اونها نه معرفتی را تولید میکنه نه من را از یه معرفتی محروم میکنه. میگیم فی حد ذاته. من ممکن است معرفت‌های دیگری در همین موضوع داشته باشم، گزاره‌هایی داشته باشم، مجموعه‌ای از اطلاعات داشته باشم، دانش‌های فرا گرفته باشم، همه اینها رو واجد باشم، اما اینها برای من معرفت ایجاد نمی‌کنه. این نکته اول. نکته دوم این است که عقل و فطرت برای ظهور این معارف برای اونها، برای من، به خودی خود بدون وجود ظرفیت و زمینه بیرونی به چنین معرفتی دست پیدا نمی‌کند. درست است که برای دریافت حقیقت در این مرتبه خود عقل و فطرت کفایت میکنه، اما همین عقل و فطرت برای دریافت اون معروف نیازمند زمینه ها، شرایط و موقعیت های خاصی است. به تعبیر دیگر عقل در من، فطرت در من، در هر زمینه‌ای، در هر شرایطی یا به خودی خود مرا به معرفت نمیرسونه. اگر قرار باشد عقل و فطرت منو به ظهور معرفت برسونه، اون شرایط باید آماده باشه. حالا عقل شرایط خاص خودش رو میخواد، فطرت هم شرایط خاص خودش رو میخواد. پس اصل دوم کاربردی در حوزه این معرفت این است که اگر شما یه انسان رو نتوانید در بسترهای مناسب دریافت اون حقیقت قرار بدید، این عقل و فطرت ولو عامل اصلی معرفتن ولی معرفتی رو به دست نمیدن. به تعبیر روایات ما و قرآن کریم این عقل اگر به تعقل نرسه، حرکت نکنه، به فرایند طبیعی خودش نرسد و در اون مسیر نیفته، شناختی حاصل نمیشه. اصل وجود عقل در انسان برای دریافت حقیقت کافی نیست. به این دوتا دارن یک پارادوکس و تناقضه، اما هر دو حقیقت دارد و کنار هم دیگه باید. فطرت درست است که اساس آشنایی های ما از اون طریق است. کسی که واجد این فطرت نباشد، هیچ کدام از اون آشنایی های فطری برای انسان حاصل نمیشه. گفتیم چیز دیگری هم جای او رو نمیگیره. بگم من فطرتم در اینجا بیدار نشده یا دریافتی نداره، اما جای او میتوانم چیزی بگذارم، یه نوع آموزش هایی میدم، مطالعاتی میکنم، به جای اون دریافت فطری و آشنایی فطری این آگاهی هایی که من الان میدانم جای او رو میگیره. میگیم امکان پذیر نمیشه. خود فطرت باید به کار بیاد تا اون معروف به دست بیاد، اما در این حال وجود خود اون فطرت به تنهایی هم موجب آگاهی بخشی در ما نمیشه. پس این دو اصل با هم دیگه هماهنگن. عقل و فطرت معرفت رو بر من ظاهر میکنن، هیچ گونه بدیلی ندارن. حتی عقل نمیتواند جای فطرت و فطرت جای عقل معرفت رو بر من مشهود کنه، معروف کنه. خود اینها هم برای کشف معرفت بنیادین نیازمند به کمک چیز دیگری نیستن، نه اینکه عقل به علاوه چیز دیگری مرا به معرفت برسانه. فطرت اگر این رو زمیمش کنیم من رو به معروف فطری میرسونه، نه اینطور نیست. خود فطرت نشانگر و شناساگر اون حقیقته. خود عقل است که وقتی درست در جای خودش به کار میاد معقول رو من نشون میده، نیازمند به هیچ چیز دیگری هم نیست. و تا این اتفاق نیفته، یعنی خود عقل و فطرت معروف را نیابند و اون رو شناسایی نکنند، نمیتوان به اون معرفت. اما در این حال برای دریافت چنین حقیقتی با این ویژگی ها این گونه نیست که عقل رو اگر ما رها کنیم خود به خود به چنین معرفتی میرسه. این بشر رو بگذاریم خودش همینجوری میفهمه، تعقل. خود این فطرت رو رها کنیم، انسان دارای فطرت تمام اون جلوه های معرفت براش ظاهر میشه. این هم اینطور نیست، حتما عقل و فطرت باید در مسیر شکوفایی لازم قرار بگیرن، به تعبیری در زمینه و موقعیت قرار بگیرن تا اون معرفت رو بتونن به دست بیارن. اگه شما بشر رو رها کنید، اگر این متربی رو رها کنید، او رو در زمینش نگذارید، بالاترین درجه عقل داشته باشه، به معقول دست پیدا نمی‌کنه.
نقش رسول هم اینجا
چی؟
نقش رسول
حالا بعدا میگیم. بله،
چون زمین سازه غیر از اون مواجه هست
چی؟
زمینه که من یه فهم بشه،
همه این زمین ها برای اون مواجه هست. ها، اون اصل اول مواجه هست که تعبیر میکنیم به ظهور. برای که این ظهور اتفاق بیفته شما زمینه میخواید. اگر اون زمینه نباشد فطرت چنین ظهوری براش حاصل نمیشه. مثالی که اون جلسه میذاره خیلی عادیش، اگه انسان در جامعه زبانی قرار نگیره و اون فطرت زبان داره اما هیچ وقت زبان یاد نمیگیره، همجور لال دست شده. به همین سیاق همه مقولات فطری این گونه در حوزه استدلال عقل، تا مادامی که عقل در ظرفیتی قرار نگیرد که نشانه ها، شواهد، زمینه ها براش حاصل نشه، هیچ وقت به استدلال، به استنتاج، به فهم دست پیدا نمی‌کنه. شما باید عقل را در زمینه تعقل قرار بدید تا او با تعقل به حقیقت برسه. بله، اگه ظرفیت پیدا کنه این عقل است که با تعقل امرش مکشوف میشه. اگر تعقل است، اگه واقعا تعقل حاصل نشود، شما هزاران زمینه هم آماده کنید، نه این معروف رو برای او تعلیم کنید، عقل به معرفت دست پیدا نمی. معرفت ظهور پیدا کردنی است، معرفت یک مواجهه با اون حقیقته. دریافت خود اون حقیقت، کشف خود اون حقیقت در این رتبه که ما میگیم یعنی معرفت. این معرفت در اصل دو میگیم حتما زمینه ها، بستره ها و شرایط متناسب با خودش رو میخواد. خب بعدن در اینجا عرض میکنیم اینجاست که نقش هدایتگر، نقش معلم، نقش مربی پیدا میشه. کار معلم و مربی در اینجا همین است که زمینه رو آماده کنه تا او فرد بتواند با خارج، با حقیقت، با معروف مورد نظر اون برای ظهور پیدا کنه و اون رو کشف کنه، به دستش بیاره. نکته سوم این است که این عقل و فطرت در مسیر تعقل، تا بیم یکی از همون زمینه‌ها و بسترهایی که هست، این است که براش مانع و حجاب ایجاد میشه. یعنی عقل به گونه ایست که دریافت میکنه، اما به شرطی که مانع معرفت برای او حاصل نشه. به تعبیری جهل زمینه های تعقل او رو مسدود یا محدود نکن. اگر زمینه های منفی بیاد و بسترهای حرکت عقل رو محدود کنه، به میزانی که عامل بیرونی بر روی فرایند تعقل ما تأثیر میگذاره، دریافت ما از حقیقت هم به همون نسبت محدود میشه. دریافت ما، کشف ما از اون واقعیت محدود بشه. پس ببینید دوباره اساسه نکته رو یادآوری میکنه. اینکه شما برای اینکه عقل را به معقول برسونید، فطرت را به مفتور برسونید، نباید چیزی را به او القا کنید. اصل اول این است که مانع را از سر راه او بردارید. زمینه هایی که عقل را مسدود میکنه، قدرت اکتشاف عقل را میبنده، مواجهه عقل و فطرت را با حقیقت مسدود و محدود میکنه، اون موانع را بردارید. و شاید مهمترین کاری که برای دریافت عقل و فطرت باید کرد، برداشتن موانع. بله؟
کار منفی.
بله دیگه، اینا همش عناصر بیرونیست. حالا تو جنبندی عرض میکنن که یک مربی بیرونی، یک هدایتگر بیرونی، نقشش اینجا چیه؟ این است که در اینجا تزکیه مقدم میشه. اصل اولیه در معرفت شناسی دینی پاکسازیه. ببینید وقتی ما میگیم تزکیه، تصور اولی که پیدا میکنید فقط یه تصور اخلاقی است. میگیم این آدم رو از رذیله های اخلاقی باید پاک کرد، از ملکات بد بیرون آورد. بعضی ها که اثباتی و اثر تزکیه نگاه میکنن، میگن منظور از تزکیه یعنی ملکات پاک رو برای او ایجاد کردن. ولی میدانیم مفهوم تزکیه در قرآن، الان توی سیر اصلا من به استنادات کمتر اشاره کنم، نمیخوام بپردازم، فرض میگیرم اون در جای دیگری بحث کردیم. اصلا مفهوم تزکیه در قرآن کریم معنای پاکسازیه، اصلا مفهوم اخلاقی مستقیما نداره. اینقدر افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، این در جای من بحث کردم. این تزکیه نه تزکیه اخلاقی، تزکیه اخلاقی هم هست اما در زیر کلی تزکیه قرار میگیره. تزکیه یعنی چی؟ یعنی پاکسازی نفس از هر مانع و عامل اخلالگر بیرونی. یکی از عوامل اخلالگر بیرونی ملکات و رذایل اخلاقیه، یکی از موانع بیرونی آگاهی های غلط، دریافت های غلط، یکی از آگاهی های موانع بیرونی اخلالگرها وجود شبهه و القاعات در واقع معرفتی است. اصلا یک عامل اخلالگر در حوزه تعقل اطلاعات. اون تعبیر قرآن کریم خیلی بحث مهم قرآنیست به نظر من. اینجا دوستان باید در جور خودش کار کنن. اینجا هم یه سیر کار بود داشته باشن. این تعبیر قرآن کریم که و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، این یکی از مصادیق تزکیه در قرآن کریم. ببینید اسر لزوماً اسر اخلاقی نیست، گاهی اوقات اسر اجتماعی موقعیت، اصلا یک موقعیت اجتماعی سیاسی اقتصادی برای یک فرد این مانع تعقلونه، رذیلم نیست، لزوماً او بخل ندارد، طمع ندارد، اما وجود یک موقعیت که تناسبی با ظرفیت‌های وجودی اون ندارد، تناسباتی که در رفتار او ایجاد می‌کند، حتی بیان که گناه به معنای دینی و شرعی او باشد، خودی اسر ایجاد می‌کند. قول می‌زنه سر پای آدم، انشغالات، اطلاعات، ارتباطات، می‌دانیم در منابع دینی ما و در قرآن کریم خود ارتباطات، این تعبیر خلیل که در قرآن کریم به عنوان یک مانع بزرگ در مسیر کمال و سعادت انسان قرار داده شده، یا لیتنی لم نتخذ فلانا خلیلا، خب این خودی ارتباط نسبت‌هایی که انسان توی مناسبات اجتماعی پیدا می‌کنه گاهی اوقات ممکنه عامل مستقیم انحراف آدم نباشه، یا اون میگه با فلانی رفیق شد با هم رفتن گناه کردن آلوده کردن، نه، گاهی اوقات فرد با فلانی رفیقه، تأثیر مستقیم هم در حیات او نداره، اما وجودی ارتباط مانع از تعقل او میشه، مانع از مجموعی از آگاهی ها و شناخت ها و دریافت ها میشه، اصلا افق هایی که میتواند در پیش روی انسان باز بشه در یک مناسبات خاص اصلا مسیر دریافتش عوض میشه، یعنی کافیست این فرد اون ساحت از تعقل رو پیدا نکنه، به اون ساحت از شکوفایی فطرت درست. این که میگه یا لیتنی لم نتخذ فلانا خلیلا، نه که لزومن ای فلانی آمد ما رو به انحراف انداخت، نه، فلانی نگذاشت ظرفیت های وجودی من شکوفا بشه، این هم یکی از اون هست. پس نکته سوم که بحث تزکیه است، یعنی پاکسازی تمام مناسبات عاطفی ارتباطاتی هیجانی و عاطفی از ساحت وجود انسان که چه اتفاقی بیفته که زمینه تعقل من رو فراهم کنه، من بتوانم از طریق عقل آن چیزی رو که با دریافت کنم دریافت کنم، من بتوانم ظرفیت های فطری درونی خودم رو شکوفا کنم، آشکار کنم، من رو فرصت مواجهه با اون حقیقت مفتور بده. در مقام مثال باز فرض به یک کسی توی انقدر اشتغالات و موانع باشه که قدرت زبان آموزی پیدا نکنه، یعنی قدرت ارتباط اجتماعی زبانی ازش گرفته بشه و محدود بشه، این به همون میزان فطرت زبانیش تعطیل میشه، هیچی هم جایگزینش نیست، اینا ما میشینیم بهش تعلیم میدیم، با تعلیم حاصل نمیشه مگر که اون همون فطرت زبانیش رو بتونید بیدار کنید، با اطلاعات زبانی اون زباندان نمیشه، باید هزار تا قاعده و گرامر و معنای لغت هم بدید یا یه جمله نمیتونه بدید، ده‌ها گزاره ساختار زبانی و لغت و صرفش بدید باز اون واجد ظرفیت زبانی نمیشه. عرض کردم در حقایق فطری، در ظرفیت های فطری یا در ظرف عقلی جز کشف و ظهور همون
حقیقت هیچ راه دیگری برای دریافت نداره، هیچ جایگزین دیگه نداره. خب یکی از نکاتی که باید توجه کرد، اصولی که در این معرفت شناسی است، اهمیت تزکیه معنای جامعش، یعنی هر چیزی که در حیات انسانی مانعی ایجاد می کند برای ظهور عقل و برای ظهور فطرت، اون رو برداشتن و پاک کردن، و به میزانی که این موانع و عوامل پاک میشه، زمینه های تعقل فراهم میشه. نکته چهارم، این است که ما نیازمند در همین معرفت عقلی و فطری، نیازمند آگاهی های متناسب هستیم. در واقع من اصل 3 و 4 یه جور تفصیل یا تأکید بر بعضی از محورهای اصل دوم. اصل دوم گفتیم برای تعقل و برای توجه به فطرت شاید شرایط زمینه ها میخواهد، انواع شرایط، یعنی بحثای بعدی باید روشن کنه اون شرایط چیه. اما دو تا نکته مهم در این شرایط، یکی اون نیست که در اصل سوم گفتیم، اصل پاکسازی محیط وجودی اجتماعی و فردی انسان و خانوادگی انسان از موانع و عوامل اخلالگر، که یا اصلا مسیر تعقل انسان رو به یه سمت دیگری میبره یا دست کم محدود میکنه اون قدرت و ظرفیت تعقل یا دریافت‌های فطری رو بر انسان میبره. نکته چهارم اینه، یکی از زمینه‌هایی که تعقل رو در انسان فراهم میکنه و فطرت انسان رو بیدار میکنه، آگاهی‌های متناسب و زمینه ساز و ظرفیت ساز برای عقل و فطرت.
تعلیم.
چی؟ تعلیم. نه این تعلیم نیست، این هنوز حالا عرض میکنم، نه هنوز به ساعت تعلیم نرسید. نه در همین جایی که من میخوام دریافت های متناسب با عقل داشته باشم و تعقل داشته باشم، اینجور نیست که با صفر اطلاعاتی، صفر آگاهی من بتوانم تعقل کنم. برای که من بتونم تعقل کنم، یکی از زمینه های تعقل من وجود آگاهی های صحیح و متناسب با مسیر تعقل من. گفتیم تعقل دریافت آگاهی نیست توی مرتبه، اصلا هیچ گونه آگاهی جای تعقل رو نمیگه. بعد من یه موقع فرصت شد آسیب شناسی های آموزش های دینی و تبلیغ دینی رو بعد از این دریچه یه بار مرور کرد، در اونجا میام چقدر تفاوت میکنه بین نتایج آموزشی و تبلیغی به هدایتگری در این دستگاه قرآنی و اون چیزی که معمولا حتی ما رایج در محیط های آکادمیک علمی جدید که هیچ، حتی در نظام حوزوی ما، حتی در نظام تبلیغی ما، در این رتبه از دریافت تعقل و روشنگری فطری هیچ آگاهی جای تعقل نمیگه. شما اگر این نوجوان به تعقل متناسب با دریافت خودش به ظهور اون حقایق برش نینجامه، شما صدها گزاره دینی، 10 جلد آموزش زبان و دین و زندگی بهش بدید، حفظم بکنه، حتی به لحاظ ذهنی هم تصدیق کنه. به چی دارم عرض میکنم؟ به لحاظ ذهنی هم تصدیق کنه، یعنی شما برهانی برش اقامه میکنید، ذهن او میگه بله، حد وسط برهان تمام. شما استقرا براش میکنید، او به لحاظ ذهنی به یقین ذهنی میرسه، یقین ریاضی میرسه، میگه بله همینطوره. اگر عقل او از طریق این استدلال، از طریق این استقرا، از طریق این سیر به اون معقول نرسیده باشه، معرفت توی رتبه اتفاق نیفتاد، هیچ جای گزینش همون اصل اوله. اما این فرد اگر بخواد خودش به مسیر تعقل بیفته و معقول رو دریافت کنه، یکی از بسترهای مهم تعقل او دانش، علم و آگاهی های متناسبه. عقل از طریق آورده های صحیح اطلاعات متناسب است که به تعقل مسیر تعقل میفته. اون بلش گفتیم در اصل سه اگر آگاهی های نامتناسب داشته باشه، اگر یه مکتب فلسفی، تجربی، اخلاقی آمده تفسیری برای او ارائه کرد توی ذهنش که اون حقیقت رو بر او واژگونه یا همراه با تصویرهای غلط ایجاد کرده باشه، یه فیلم، داستان، یک تصویر، یک تبیین به گونه ارائه شده که برخلاف تعقل صحیح و نابه ایمانه، از اون بر اگر عقل بخواد به تعقل صحیح برسه باید مسیر تعقل صحیح از طریق آگاهی های بیرونی به او یادآوری بشه. این معناش نیست که وقتی آگاهی بیرونی میرسه من از طریق ذهن خودم، یادگیری خودم به اون هدف برسم. اینجا منطق یادگیری نیست، اینجا منطق توجه به حقیقت، تمرکز بر خود معروف، دریافت اون حقیقته. اما اگر عقل بخواد این مسیر رو بیاد، اگر فطرت بخواد متذکر بشود به معروف فطری، نیازمند آگاهی های بیرونی متناسب قید میکنن، متناسب با همین حرکت حقیقی عقل یا حرکت حقیقی فطرت. آگاهی باید آگاهی مناسب و متناسب با این باشه، هم مناسب باشه نامناسب نباشه، در خلاف مسیر عقل و فطرت نباشه و متناسب باشه. برای این مرحله از رشد، برای این سطح از آگاهی، این سطح از تعقل، شاید آگاهی های مناسب بهش بدید. به تعبیری عقل و فطرت در بستر آگاهی های صحیح است که راه تعقل، مسیر درست تعقل رو بدون از اون کجی ها و انحرافات طی می‌کنه.
لزوم نداره این
آگاهی
خودش از
جنس
معرفت باشه.
میتونه از صدق معرفت باشه، میتونه از صدق مقدمات معرفت باشه، یا بیان اون چیزهایی که نبایت ها باشه. اگر به اون شرایط عامی گفتیم بخوایم مراجعه کنیم، به شرایط عاطفی و روحی باش، زمین هایی که گفتیم. عقل در یک زمینه عاطفی و روحی مناسبه که میتواند تعقل کنه. وقتی شما هیجانات روحی رو در نقطه مقابل تعقل یا در مسیر ناآرام برای تعقل قرار میدید، عقل و تفکر نمیتونه مسیر خودش رو پیدا کنه. عواطف، هیجانات، کشش‌ها، حتی رفتار، عرض کردم تعاملات رو گفتم توی این مرحله. خب اونا رو که در بند دو گفتیم، اون چه گفتیم؟ گفتیم شامل ارتباطات میشه، شامل عواطف و هیجانات میشه، شامل مناسبات میشه، همه اینا بسترهای تعقل یا شکوفایی فطرت هم. اما رو نکته چهارم تأکید میکنیم بر روی دسته از آگاهی ها. اینجا دیگه ما آگاهی های مناسب بخواهیم. عقل با دریافت این آگاهی ها این شناخت هایی که از بیرون میاد ظرفیت های تعقل و تفکرش در مسیر درست تفکر با سرعت مناسب با دقت مناسب انجام میشه. این است که اگر ظرفیت آگاهی انسان تو نقطه خلأ، انسان رو بگذارید در نقطه خلأ، دارای عقل دارای فطرت باشه، به او آگاهی های مناسب برای تعقل خود او ندید، او زمینه ای برای تعقل نداشته باشه. یعنی وقت نمیشه ما عرض کردیم بخش عمده ای از مصادیق، این نگیم همه، بخش عمده ای از مصادیق واژه تدبر در قرآن اینجاست، چون قرآن از دو دسته واژه بحثش کرده مفصل استفاده میکنه، واژه های مانند تعقل، تفکر، تذکر اولوالالباب. یه دانشی رو عرضه میکنه، یه مجموعه از زمینه ها رو فراهم میکنه، میگه تفکر. یه دسته از واژه های دیگر داریم تدبره، با این واژه حتی تفقه در اینجا تو قرآن به کار رفته. یعنی شما یه دانش میدید، گاهی دانش روش تعقل میکنه، گاهی تدبر میکنه، از طریق توجه به اون آگاهی هایی که شما میگید مسیر عقل خودش رو پیدا میکنه. و بشر عباد الذین یستمعون القول یتبعون احسنه، این منطقه ندیه. یعنی توی عقل تا مادامی که نشنوی سمع درست و استماع درست داشته باشی، تعقل درست هم نداری. گفتیم این آیاتی که عقل رو کنار سمع مطرح میکنه مفصل بحث کنه، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. قرآن همیشه این سم و کنار عقل میاره. یعنی اگر قرار از تعقل صحیح باشد سم صحیح هم میخواد. این اوش هم توضیح دادیم که او یعنی چی، هر دور میخواد. این اونه ای که بشنویم تعقل نکنیم، یا تعقل بکنیم نشنویم، اصلا نشنویم بریم تعقل کنیم. اگه ما تعقل میکردیم، چون مفسران بزرگی محاسی جون معنی کردن، لفکنه نسبه در کجا؟ در تعبدیات او نعقه، در کجا؟ در تعقلیات. این نیست منطق قرآن، منطق قرآن در همین جا که تعقل است نیازمنده به چیه؟ استماع است، علم میخواد. تعبیر قرآن کریم ولا یعقلها الا العالمون تلک الامثال نظر بحال ناس و ما یعقلها الا العالمون. اصلا تعقل اینها منوط به علم، کسی که علم نداشته باشه اصلا جایگاه و ظرفیت تعقل نداره. رو چی تعقل کنه؟ در چه بستری تعقل کنه؟ خیلی مهم. ببینید این سه چهار تا اگه دوستان نگاه کنن در مکاتب و مذاهب فلسفی و اعتقادی بشر اصلا به عنوان دو امر متناقض دیده شد. اصلا صفبندی های فکری در طول تاریخ مقابل این دوتاست، عقلگراها نسگراها. کسانی که میگویند باید از طریق تعقل، یکسایی میگن نه از طریق تعقل، چون اصلا کل صفبندی های تاریخ اینه. قرآن کریم به اینا صفبندی نمی کنه، بلکه لازم ملزوم هم. لازم ملزومی خودشم جاش مشخص میکنه، میگه در این جایی که قرار است شما با تعقل برسید جز با تعقل نمیتوانید. هیچ آیه قرآنی، هیچ تعلیم معلمی، هیچ آگاهی که از بیرون عقل به عقل عرضه بشه نمیتواند جای کشف و دریافت و ظهور حقیقت برای عقل بگیره. عقل اگر میخواد معرفت برسه باید اون حقیقت معقول برای شوشن بشه، روشن میشه. اما در این حال گفته می شود همین روشن شدگی که قبلا می گفتیم نیازمند به دستگاه، نیازمند به آگاهی های مناسب و متناسب. مناسب باشد، اگر آگاهی ها ناهمسو باشد با مسیر تعقل و شکوفای فطرت محدود. اگر مناسب باشد متناسب نباشد، این بعدن بحث خواهم کرد. شما آگاهی هایی که مربوط به این سطح از تعقل نیست به این فرق بدید. کسی که الان باید سطح یک از تعقل دینی پیدا کنه، شما این شروع کنید انبان اطلاعاتش کنید، مجموعی از آگاهی های دینی، حتی آیه قرآن روایات بدید. این از کردین در سیره انبیا این رعایت سطوح و مراتب و درجات اصل در آموزش دینی. بله،
علاقت
رو اقوله میگه، این که ائمه مثلا به کسی یاد میدادن گفتن این حق نداری به اصحابت آموزش بدی، این مال تو هست. گاهی اوقات این رو میرفت آموزش میداد عتاب میکرد، چرا این بدی یا نمود. دو نفر میامدن، سه نفر میامدن، گاهی حتی توی مجلس از امام سوالی میکنند، امام سه جور به اینها پاسخ میدید. الان روایات هست دیگه، از روایات در کتب اعتقادی ما هست، موقعی که برخورد میکنن بعضی از علما نسبت به اینها هم بر تعارض میکنن، دنبال تساقط هم مثلا یا دنبال عدله ترجیح هم. نه، از عدله ترجیح نداره، این مطلب برای او به یک سطحیست در همین روایات امر بین امرینه. کافی از این دوستان نگاه کنن، رامی میپرسه که آیا جبر حضرت فرمان؟ نه. تفویض؟ نه. میپرسه پس چجوریست؟ حضرت فرمان هاکزا خرجه الینا، هاکزا خرجه الینا، اینجوری به ما گفت. من تو دیگه بیشتر از این بخوام توضیح بدم مشکل پیدا میکنی. و حالا که در همون جا روایاتی که بزن بیا یا هل بین هما منزله فهمنا اوسع من ما بین السماء و الارض. و 100 ساعت 100 روزم بیا اینجا بشینی من برات حرف میزنم. پس نظام دریافت های عقلی و دریافت های فطری آگاهی های متناسب هم میخواد. لزوما حرف حق زدن، مطالب حق گفتن برای هر گروه، هر قش و هر سطح از تعقل این تأثیر نمیذاره، گاهی اتفاقا مانع هم درست. یعنی آگاهی متناسب نباشد، نه تنها دستگاه عقلانی او رو به حرکت نمیندازه تعقلی او رو، بلکه گاهی اوقات مانع هم میشه. دیدید یک کسانی که پهلو توی مجالس دینی رفتن یه حرفای براشون زدن، حرفام کاملا درسته، نفهمیده الان گیت شده، یه میاد از شما سوال میکنه، شما میخواید توضیح درست متناسب با خودش بدید، اون چون آگاهی هایی داره، روایاتی براش خوندن و تلاش کرده اونو بفهمه، الان اون رو نمیفهمه. شما این مطلب خیلی روشنی که برای یه فرد، یه فرد عاقل بگید با تعقل خودش رو میخواید، مطلب روشنه. او فردی که از مسیر آگاهی های نامتناسب آمده حق شنیده، اما حقش متناسب و دریافته تعقلی خودش نیست. نمیتوانید شما از طریق این آگاهی او رو به تعقل برسانید، چون به تعقل نمیرسه، قدرت دریافت اون حقیقت نداره، دچار اختلال معرفت شناختی میشه، مشکل معرفتی داره، نمیتون دریافت. خب اینم یکی از نکته پنجم، این است که معرفت هایی که تا کنون ما ازش سخن میگیم، چه دریافت های عقلی و چه دریافت های فطری، موطنش موطن قلب انسان، موطن این موطن قلبه. باز یک سنت تاریخی که ریشه‌اش هم مشخصه، یکی از جدال‌های بزرگی که در سنت اسلامی، در سنت مسیحی، حتی میتونیم بگیم در تاریخ بشریت وجود داره، همین است که گفته شده است بین معرفت عقلی و معرفت قلبی یک تناقضه، حداقل یک دوگانگی جدیه. ما یه معرفت داریم که معرفت قلبی است، همراه با شهود، همراه با عشق، همراه با لذت. مثلا یه معرفت عقلی داریم، این تکر خوب دقت بفرمایید چون بحث خیلی مهمه، آینده من دوباره بهش برمیگردم. این معرفت عقلی، معرفت عقلی چیه؟ این مربوط هست به حوزه ذهن، مربوط است به حوزه قواعد. بعضی از غربی‌ها اینجا گفتن، گفتن مربوط است به حوزه متد، روش. هرچی مربوط است به حوزه روش. معرفت قلبی روش نداره، اختزائیه، غیر ارادیه. اما معرفت عقلی نه، اینطوره نیست، روش داره، زمینه داره، عرض شود که فرایند داره و چیزی از این دست. در منطق قرآن کریم چنین دوگانگی در اساس و ذات وجود نداره. یه تفاوتی در بعدن خواهم بود. معرفتی که قلبی است، معرفتی که عقلی است، یه نسبتی دارم. ولی هر دوی اینها الان اینجوری عرض میکنیم، موطنش قلب انسانه. قلب چیه در معنای قرآنی؟ قلب حقیقت روح انسانی، حقیقت انسانی است که واجد کمالاتی شده است که می تواند از طریق اون کمالات در حیات حضور پیدا کند. یعنی یک موجود دارای حیات، حیات حقیقی انسانی بشه. اینو قرآن میگه قلب. قلب سرمایه وجودی است، این من است، اما منی که کمالات و ظرفیت‌های عالی و متعالی دارد که می‌تواند این مسیر رو با همین سرمایه، مسیر سعادت، این مسیر بلند کمال رو طی کنه، که طبیعتاً در نقطه مقابل این ظرفیت های کمالی که از جمله عقل است، موطن عقل قلب است، موطن فطرت قلبه، موطن اراده که حال بعدا ازش بحث خواهیم کرد قلبه. قلب یعنی اون ساحت وجودی حقیقی من که به او اشاره میکنم منم، هویت خودم رو با اون میشناسم، استمرار هویت خودم رو از اون طریق تشخیص میدم، تمایز خودم رو با دیگری از اون طریق میدانم، همه تغییرات و تحولاتی در من اتفاق میفته اینها رو به اون نسبت میدم. وقتی من میگم آقا قلب من، یعنی خود من، قلب من چیز جدای از من نیست. کدام من؟ منی که الان قوه در راکه داره، قوی، قوه ارادی داره، مریده. این از که در منطق قرآن کریم در حوزه قلب اصلا میان عقل و قلب جدایی نیست. لهم قلوب لا یعقلون بها، یعنی کار قلب تعقله.
من کان له قلبون
ای عقلون، عقل نشته باشه. آیا قلب برابر با عقل؟ نه، قلب واجد عقله. یعنی قلب قلب شده از چون عقل داره، چون فطرت داره، چون عواطف و کشش ها و گرایش، چون اراده داره. اراده شما به قلب نسبت میده. یادمون باشه اگر ما میگوییم دو گونه شناخت داریم، شناخت های عقلی و شناخت های فطری، موتر هر دوی اینها یک ساحته. این بحثی که بعدن یه عده مطرح کردن که چون ما دو تا حوزه معرفت داریم، این دو تا حوزه معرفت با هم دیگه اختلاف دارن، می جنگن، جنگ بین عقل و شهود، عقل و عشق. یه چیز داریم تورون وراء تور عقله، اصلا یه حقایقی هست که ربطی به عقل نداره، اصلا در ساحت عقل هیچ گونه ظهور و بروزی نداره، این جداسازی است دیگه. ما اصلا چنین منطقی، چنین تعابیر رو در قرآن کریم و در میراث اهل بیت نداره، هیچ جا نداره. بعد خواهیم گفت دسترسی عقل به بعضی از معلومات هست، بعضی از معلومات نیست. عدم دسترسی مستقیم عقل بعضی از معقولات و معلومات معناش نیست که یه طوری ورای طور عقله. اینو بعداً تأکید خواهیم کرد که دریافت‌های فطری ما اینا دریافت‌های معقول ما نیستن. قبلاً اشاره کردم. بله. من چیزی را که با فطرت میشناسم ای از طریق عقل نیست. دریافت آشنایی های فطری من معقول من نیستن، من با عقل اونها رو پیدا نمی کنم، اما در این حال معقولم هستن، یعنی در ساحت قلبم، همونطوری که فطرت در ساحت قلبه، عقلم در ساحت قلبه، و هر دوی اینها در ساحت قلب که حقیقت و هویت من است حضور همزمان دارن. یعنی چیزی نیست که دریافت فطری من باشد غایب از عقل باشد. اگه غایب از عقل باشد من اصلا کشفی از اون ندارم. همین حوزه زبان نگاه کنیم، قبلا میگفتیم حوزه عواطف یا غرایز، الان دریافت هایی که ما از غریزه داریم اینها در مشهد و محضر عقل هست یا نیست؟ اگه نباشه من اصلا از غریزه خودم هیچ اطلاعی ندارم. مثلا ما با قوه عقل اونها رو میابم، ظاهر میشه بر من. شما میگید آقا الان شما واقعا توانایی زبانی دارید؟ من با عقل خودم وجدان میکنم میگم بله. آشنایی من با زبان فطری است، اما همین آشنایی وقتی ظهور پیدا میکنه در مشهد و محضر عقل ظهور پیدا میکنه، یعنی تو ساحت قلب منه. همه اتفاقاتی که تا کنون از این سخن میگفتیم همه موتر حقیقیش قلب من. من با قلب خودم ادراک میکنم، دریافتهای فطری میکنم، خیر و شر رو میابم، هم الهام فجور و تقوا به قلبه، فالهمه ها فجور ها و تقوا ها به قلبه، هم هدینا و نجدین در ساحت قلب، هدایت به نجدین در ساحت قلب من اتفاق میفته. همه اون چیزی که ما گفتیم ساحتش قلبه. بله این قلب وجهه‌ای دارد به نام فطرت، وجهه‌ای دارد به نام عقل، وجهه‌ای دارد به نام عواطف و کشش‌ها و گرایش‌ها، وجهه‌ای دارد به نام اراده، کنش، قدرت. همه اینا در ساحت
قلب. شما اینجا از فطرت نمیگید؟
همه گرایش‌ها و کشش‌ها نیست دیگه.
همه‌شون جزء فطرت نیست؟
اون هفته گفتید هست. همه‌شون نیست. گرایش‌های اساسی. حالا بگید هم اشکالی نداره ها. ولی همه گرایش‌های اساسی جزء فطرت. همین پاره از گرایش‌ها ما در ما پیدا میشه که لزوما خودش اساس فطری نداره دیگه. مثل انفعالات در نفس ما، انفعالات ممکنه مال فطرت و فطرت معنای عامی که ما در الهیات میگیم نه، تا تو معارف، در معارف، در حوزه معارف انفعالات یا شما پیدا میشه. من فرض کنم الان من غریزه حفظ حیات این فطری، غریزه حقیقت جو تعبیر غریزه این فطرت، فطرت حقیقت جویی، فطرت عدالت جویی، فطرت بقای نفس، حفظ بقای نفس، فطرت خودنمایی به معنای انسان به دنبال ظهور و عرضه و امتداد، این است که امتداد خودشه، میخواد همه چیز بیرون متناسب با اینا همه جزئه، اما انفعالی در من پیدا میشه، من الان دوست میدارم خودم به حفظ خودم رو، شما دست بلند میکنید مثلا منو بزنید، من یهو با خشم پیدا میکنم شما رو میزنم، خشم درست ریشش برمیگرده به اون فطرت صیانت از نفس، اما این انفعاله، حالا عیب نداره بگید جز امتدادات اونه، لازمه حفظ نفس، فطرت حفظ نفس این است که من در اینجا در مقابل شما یه خشمی پیدا کنم، غضبی پیدا کنم، این خشم و غضب ها ظهور ها و پدیده های اون حقایق تکوینی فطری هم. اما خودش نمیتونه بیا خشم فطریه، بله خشم یه انفعال نفسانی است که حاصله من باقیدم، این هست که یه جایی هست شما دست بلند میکنید من هم میزنید من میخندم، هیچ خشم هم نمیتونه. از شما تشکرم میکنم، هر دو هم برمیگرد به اصول فطری، اصول فطری رعایت دارم، اینجا میگم آقای پری دوستم که زد به من داشتم میخواستم یه کاری بکنم دستمو گرفت یه موج زد تو صورت، نه تنها ازش ناراحت نمیشم ازش تشکرم میکنم، بعد هدیه‌ام اگه توی کار نکرده بودی من یه کاری کرده بودم مثل همه زندگیم تباه میشد، گفتیم اینا این نوع حرکت ها اینا انفعالات نفسه، و حالا که اصول فطری فعل نفسه، یعنی وقتی در موتد نفس بنه، حالا من و شما دائم اصل غریزی یا فطری صیانت از نفس به ما هست، حالا شما هم موارد از این نفسه،
مثلا این تو آیان میگه این لفی زواده که در ذکر آده من کان لب و قلب او القسم
او القسم،
این مقابل سم قرارش میده،
آره یعنی تعقل به قلب میکنه، القسم و هو شهید، یعنی گوش میده حواسش هم جمع، یعنی همه ها، یعنی همه قوای ادراکیش رو حاضر کرده، اگه کسی بخواهد به حقیقت و معرفت برسه هم باید بشنود و ببیند و همه ظرفیت‌های آگاهیشو همونجا چیه؟ تعقل به قلبم داشته باشه. چرا؟ چون استماع اگر القسم به هو شهید باشه، من بحث کردم القسم به هو شهید ظرفیت تعقل قلب رو فراهم میکنه، ولی من اینجا تو قرآن دید بارها، من اینجا نشستم باشتم اینجا دارم گوش میدم، القای سم نمی کنم، حواسم جمع نیست، میشنوم اما استماع نیست، این است که چنین نوع حضوری، چنین نوع دریافت استماعی کمکی به قلب در تعقل نمی کنم.
نکته فهمونه آقا یادگیری که هر وقتی دانشی میگم اصلا غیر از در مقام معرفت قرار گرفته،
بله این حالا بعدا بیشتر توضیح میدم، فقط اجمالا اشاره کردم که اون چیزی که الان ما در موطن معرفت داریم اتفاق میفته یاد اون باشه این موطنش موطن قلب، یعنی هر چه از بحث تا کنون ما گفتیم در ساحتی است که قلب انسان، یعنی حقیقت وجودی واجد این کمالاتی که گفتیم او خودش دریافت میکنه.
خب ختم الله چجوری میشه؟
خب مانع دیگه.
مانع خودی که خودش
ایجاد کرده، مانع که از ذهن شروع میشه
و الله نسبت میده به واسطه سنتش.
بله یعنی از ذهن و ریب و اینها شروع میشه تا قفل میرسه، تا غلف میرسه، تا یه جایی که ختم میشه، ختم و تب. اینا مراتب مختلفه اون بحثه که اینا بعدا در آینده باید بحث کنیم. یه همه اون موانعی است که نیازمند به تزکیه است. یعنی تزکیه مانع از این میشه. تا مرض میاد فی قلوبهم مرضون، تا مرض میاد، اگه شما تزکیه کردید عقل و تعقل، قلب با تعقل میاد مسیر رو پیدا میکنه، این که به فلاح میرسه. قد افلح من زکا. اگه این مرضه موند
نه،
یه کم کم ریب میشه، این زیق میشه، بعد همجور که موند، مخصوصا اگر یه آگاهی های متناسب با خودش هم پیدا کرد، یعنی تجهل سایش و گسترش داد تو قلب من. اون روایت دوستان خاطر شده هست در کافی شریف هم هست که حضرت فرمودن قلب انسان روشنه، یه نکتتون سودا، این نکتتون سودا به لحاظ معرفت شناختی، حالا ابعاد دیگه هم داره، به لحاظ معرفت شناسی چیه؟ این های جهله اومده باز. سودا چرا اتفاق میفته؟ یه جایی که جای توجه عقل مانع میشه، عقل توجه نمیکنه. عقل توجه میکنه، باید روش تعقل کنه، نمیذاره تعقل کنه. نکته سیاه میام. خب اگر این دوتا بشه، صحنه یک، صحنه دو، صحنه سه، صحنه چهار، کم کم مراتب موانع قلب بیشتر میشه. میدان تعقل انسان در ساحت عقل، در ساحت قلب محدود میشه،
زیق
ایجاد میشه، تا میرسه به اونجایی که غلف ایجاد میشه، ختم میشه، تعب میشه.
غلف فرقش با ختم چیه؟
من گفتم غلف یعنی گره، یعنی هنوز مرحله ختم نرسید. شاید در خود آیه داره، یعنی وقتی قلب انسان گره میخوره، میبینید یه بویه که تب داره، خطبا لا علا قلوبه بلا سمعهم بلا ابصارهم غشاوه بل هم عذابون علیم. یا فتوب علا قلوبه فهم لا یفقه، تب که میشه دیگه اصلا کلن فهم از بین میره. تب بودش اون منافقون در مرحله پیش رفته است، چون در قرآن کریم یه جا میگه منافقون یه مرض
پیدا میکنه،
زیغ پیدا میکنه، بعد راهکار داری برداشتن زیغ. یه جایی میفرمان میفهم لایجرم و علا قلوب فهم لا یفقهم فهم لا یرجعون، یعنی دیگه اونچنان قلب انسان، این معنای این تعبیر قرآنی توی این تفسیری که من از قلب عقل کردم روشن میشه. قلب مرض پیدا میکنه، قلب سلیم و قلب مریض ما داریم، عقل سلیم و عقل مریض نداریم، فطرت سلیم و فطرت مریض ما نداریم. اما قلب هم زیغ پیدا میکنه، هم مرض پیدا میکنه، هم ختم میشه، هم تب میشه. از این دریچه یک بار دیگه دوستان این دست روایات مرتبط رو نگاه کنن، خیلی مطلب روشن میشه. این تفسیرهایی هم که ما معمولا از بیرون قرآن آوردیم، زیر قلب و اینا، قلب و معنا کردن اون جایی که ممکن شهود انسان است، از جایی اومده. اصلا با این نگاه کنید تمام آیات قرآن مثل یک پازل جورچین کنار هم قرار میگیره. قلب موتن ظهور عقل و فطرت، چون که موتن ظهور تمایلات و کشش ها و انفعالات و اینا هم هست. ارادم تو همین موتن قلبه.
و نفس یکی نیست، با من
من یکیه دیگه.
هم یکی.
یکیه با نفس، یکی با من یکیه. اما منی که دارای عقل است بهش میگن قلب. میگه در اون روایات داره عقل قلب، روایات دیگر داره که میگه منظور عقل عقل، در روایات دیگر داره که میگه آی قلب یعنی روح، همون روح همون نفسه. پس قلب و فطرتی که داده شده میدونیم تو قرآن کریم برای هر دو جعل آمده با دو تا تعبیر خیلی زیباست. یه اشاره کردم گذشتم، برای عقل گفته شده و جعل لکم السمع والابصار والافئده، جعل شده، جعل جعل ترکیبیه. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و چی؟ و جعل لکم السمع والابصار والافئده. همه این عقل، همین عقل این رو دادیم به شما. در باب فطرت هم همینه، ولی در باب فطرت چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس علیها.
اون نکته که در باب فطرت مخیر قد جلسه
گفتیم، هر دو داده شدنیست، هر دو ساختنیست، هر دو در قرن صنعت شده، اما دو جور صنعت. فطرت اونیست که عجین با ماست، این است که لا تبدیل علی خلق الله، در مورد عقل خدا میگیره، عقل رو به تمام از انسان میگیره، چی؟ حیوان در میگیش در سطح یه حیوانی چی؟
مسخ
هم
که دوباره
به همینه. توی فطرت، فطرت الله فطر الناس لا تبدیل علی خلق الله، انسان تا مادامی که انسان است، زمانی که ساخته شد طبق سنت خدا، از اون ساخته‌ای که در صنعتی که در انسان شده او تغییر نمی‌کنه، لا تبدیل علی خلق الله است. پس این هم یه نکته که فطرت و عقل موطنش روح انسان است که نامش قلب است. پس بنابراین این تعبیر قرآن، ما جعل الله فی رجلین فی رجلین چی؟ جوفین ما نوسانیان ما جعل الله فی قلب را
جوفین
فی قلبه
ما جعل الله لرجل
من قلبین فی جوفه. همه علمان ما جعل الله لرجلین
من
قلبین فی جوفه، انسان دو قلب ندارد، یک قلب داره. اگه موطن عقل است، اگه موطن فطرت است، اگه موطن اراده است، با یک خیلی نکته بسیار مهمی است، هر اتفاقی که برای وجود انسان میفته توی قلب میفته. حال بعد در آینده من عرض میکنم که اگر تعقل صحیح پیش نیاد، این رو اراده انسان تاثیر میذاره، کنش انسان تو عاطفه تاثیر میذاره. یک عاطفه در نحوه گزینش و اختیار انسان موثره. داده ای که از طریق فطرت میاد کاملا در محضر عقل قرار میگیره، عقل رو داوری میکنه. حکمی که عقل میکنه و دریافتی در عقل، فطرت میاد دریافت های عقل رو تشخیص میده، میگه این مال عقله، اما این جهل مانع از این شده، این یه چیز دیگه هم داره، این نمیسازه با فطرت. این تمام اینا در یک ساعت داره اتفاق میفته. نکته آخر هم عرض کنم، این تمام بکنیم با اون اینه، تا اینجا هرچه در باب معرفت گفتیم منطق و فرایندش فرایند تذکر نه تعلق، با این مقدمات دیگه روشن میگیم دو تا فرایند معرفت بخشی، معرفت یابی در انسانه. یک فرایند از طریق تذکیر و تذکر، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین، یه فراینده. اینجا دعوت به تذکر. تذکر یعنی چی؟ یعنی توجه به داشته ها،
یاداوری.
یاداوری چه چیزی؟ آنچه تو به خودی خود میدانی، یا میدانی بالفعل، یا میدانی که میتوانی بدانی. یه نکته سال جلسه آینده میخوام این رو مقدمه بحث جلسه بعد قرار بدم. این فراینده، توی فرایند دخالت مذکر، دخالت عوامل بیرونی به طور کلی در فرایند علم تنها جنبه امدادگری داره، تنها جنبه زمین سازی داره. هیچ گونه دخالتی در فرایند معرفت نداره. در نظام منطقی تذکر یابی، تذکیر و تذکر، انسان اون چرا که دارد و در دسترس اوست و امکان فراگیری نسبت به اوست رو میابد. بله، حالا هرچی الان مستاقش رو نقام این توی فرایند هرچه میابد، چه به عقل میابد چه به فطرت میابد، تمام توجه به اموریست که در دسترس اوست و از طریق این ذکر اون حقیقت مورد توجه انسان قرار میگیره. این به خلاف فرایندیست که بعدن میگیم تعلیم و تعلمه، که از بیرون برای همین عقل و فطرته. دوباره دستگاه دریافتی ما همون عقل و فطرته، ولی فرایندش فرایند تذکر نیست، فرایندش تعلمه. عقل مداخله میکنه، فطرت مداخله میکنه، با همه ظرفیت عقل و فطرت هم مداخله میکنه. حالا اون بحث بعدی خواهیم گفت. این نکته مهم اینه که انسان تا به نقطه ذکر در اینجا نرسه، این ذکر همون اصل اولیست که عرض کردم، ظهوره، معرفت معنای ظهور. تا معروف برای انسان مشهود نشود، انسان متذکر به اون حقیقت نشود، دریافتی به وجود نمیاد. حالا دوستان دقت بکنن در آیات قرآن کریم که واژه تذکر آمده، این تذکر انما یتذکر و اولو الالباب، عقل است که متذکر میشه. مثلا تفکر، تعقل، اینها ظرفیت اولیه‌اش، ظرفیت ثانوی رو خواهیم گفت. ظرفیت اولیه تا ظرفیت بنیادی معارف ما این تذکر است، این توجه به اون معقول و معروفه. یادم باشید حتماً یه بحث دارم یادم نره بگم که یکی از کارهایی که در فرایند هدایت اتفاق میفته، توجه دادن انسان به ظرفیت‌های فطری و عقلی شکوفا شده در ساحت حیات. یعنی مربی و هادی یکی از کارهایی که میکنه، انسان را ملتفت و متوجه به چی میکنه؟ متوجه میکند به اون چیزی که من خودم یافتم. تو همین گونه ندیدی، تو همین گونه نیافتی، تو خودت به این نرسیدی. این تذکر دیگه، مثلا تذکر برعرض میکنیم که عبرت ها، سرگذشت های تاریخی، توجه به گذشته زندگی انسان، که تمام اینها در لسان قرآن تعبیر تفکر و تعقل شده. یعنی متعلق اینها، متعلق سرگذشت گذشته، متعلق آنچه بر خود ما رفته، اون چه در ضمیر ما وجود داره. قرآن گفته اینجا جای تفکره، و به درونتون و فی انفسکم، در آفاق، در آیات
تفکر، تدبر، تفاوتی با هم داریم.
عرض کردم دوتا، تفکر و تدبر عمده اون چیز در مورد همین ساعت از معرفت که ما رو به مقدمه تذکر. بله دیگه، چون تدبر در قرآن هر جا به کار رفته متعلقش قول،
هر جا هست، یا قول یا کتاب. افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالا. مثلا فرق تدبر با تفکر و تعقل اینه، هر دو مکانیزم تعقل انسانی است، کشف. در یکی زمینه و بستر متن قول، هر جا تدبر به کار رفته متعلقش یا کتاب یا قول. مکانیزمش چیه؟ مکانیزمش تعقله. از در این است که تعابیر جانشین تدبر در قرآن تعقل آمد. یم علا قلوب اقفاله ها رو قرآن در مقابل تفکر هم به کار برده، در مقابل تعقل هم به کار برده، یعنی از طریق تضاد این دوتا. اما تفاوتش اینه، تدبر شما در قولی، در همون استماع، او القسم و هو شهید، یعنی شما هم نیازمند به تعقلید که در آیات توجه کنید، نشانه ها رو ببینید، سرگذشت گذشته خودتون رو ببینید، خطاها کامیابی ها رو متذکر. اینجا قرآن میگه تعقل کنید، تفکر کنید. اونجایی که به شما علم میدهند، علم بیرونی میاد، علم مناسب و متناسب میاد، اونجا این فهمات باید تدبر کنید. شما از طریق تدبر، چون سمع او القسم و هو شهید، این مقدمه تدبر. اگر شما القاء سم کنید و کاملا حاضر و آماده باشید، پشت سرش با تدبر اتفاق میرم چی میگه، خوب که گوش دادم توجه کردم، بعدش با تدبر کنم. حالا همه اینها در این سطح معرفت تمام بستر سازه، هیچ کدام از اینا معرفت زایی نمی کنه. زمینه دستیابی انسان و اون معرفت فراهم.
این اهل قدیمه که اصلا فرمانید قلوب و ناغلف، همین آخرش که میگه فقط ایلم مایی اومنون، که یعنی راهی باز بذاشتن.
بله، راه باز میزنه.
هر دوشان همینجوری فرای اومنون الا قلیل،
الا قلیل. هر جا در قرآن بس کردیم ما مفصل سالهای دار، هر جا قلف و قفل و سالین آمده، عرض شود که طبع نیست، به تعبیر من گفت گره.
نه که بحث کردی تو هم درسته که مؤسسه فرمودی بحث کردی؟
نه خیلی قدیم بحث کردیم، هم کتاب علم و معرفت که دوستان آماده کردن.
آه تو کتاب علم و معرفت هم آماده؟
بله.
این کتاب
در نمیده؟ باید ببینیم انشاءالله. اونجا بحث کردیم، حالا نه توی تحریرم احتمالا آوردن، اونجا بحث کردیم مثلا غلف و اینها زمانیست که گره، تعبیر قرآن هم ندیه. آه گره خودی، گره باید باز بشه. ساده باز نمیشه، پیچیده است. اما کسی که به معنای تب قرآن وقتی میگه تب، چند تا واژه نگاه کنند دوستان، خیلی جالبه، سه تا یا چهار تا تعبیر قرآن به دنبال ختم و تب داد. یکی فهم لا یرجعون، فهم لا یفقهون، دیگه اصلا راه برگشت نیست.
فهم لا یسمعون هم داره.
آها فهم لا یسمعون داره، از این جانشون همون
لایعلمون هم
داری، نارا خود
میگه با هم دیگه هم رب دارن،
رب دارن. علم و سمع و اینها نمیشنبه، موقع ندانست، تفقه نمیتونه بکنه، موقع تفقه نکرد برنمیگرده لایعت شد اینا. چرا؟ چون مداخل فهم برش بسته شد، مداخل فهم دیگه بسته شد،
چون ظرفیت ها فعال نمیشه،
دیگه ظرفیت هست تا عقل هست، عقل هست در جایی که همزم عقل هست، در این حال بله اگه بگیرن که هیچ.
استاد این مراتب نفس اماره لبامه مطمئنه، این مراتب شما کجا بیرید؟
تو مرتبه بعد هست، تو مرتبه ایمان. فعلا ما تو معرفتی، بعد از معرفت میرسیم به حوزه ایمان.
یعنی
لبامه
معرفت
افزایی نمی کنه؟ نه، واکنش نفس انسان در مقابل یک فعل، یعنی واکنش های ماست. نفس من لبامه است، یعنی چی؟ شروع می کنه از درون به سرزنش کردن. جز همین ساحت هاییست که بله البته ارتباط معرفت داره، یعنی همی که لبوامه هست میفهمه که لبوامه هست، میفهمه خطا رو هم تشخیص میده، از این جهت نفس اتاب میزن،
میفهمهش کار عقله که در اونجا بر اون ساحت حاضره، ولی بالاخره نفسه که سرزنش میکنه. ما در واقع در حوزه نفس
ما تو حوزه نفس
حتی نفس بازم کنیم تو همون موطنه
حوزه قلب
بدیم
قلب
بدیم قلب بدیم قلب بدیم قلب بدیم
قلب بدیم تمام فعل ها انفعال ها معرفت ها هیجان ها عواطف
هیجانات و انفعالات که گفتیم در واقع بیشتر تو حوزه همین انفعالات نفس
نفس دیگه هم تو قلب یا اگر اساسی و بنیادی باشه ریشش فطرت هر شد، اگر اساسی و بنیادی نباشد ریشش انفعال واکنش هایی است که ما در مقابل بیرون میدیم، باز ریشه اساسیش هم فطرت ما فطرت نشه انفعال هم حاصل
خیلی سمسان باشد.